الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير موفق ومعين. بحث مزاج کم و بیش مورد عنایت قرار گرفت و معنای مزاج کم و بیش روشن شد و همون مقدار بسنده میکنیم. بحث دیگری که باید مورد عنایت قرار بگیره بحث تعریف نفس یا چیستی نفس است. معمولا بحث چیستی نفس رو بعضا بعد از بحث وجود نفس مورد توجه قرار میدن، اما ما بحث چیستی رو مقدم میداریم و چون یه مقدار عبارات جناب آقای عبودیت در بحث چیستی نفس اغلاق داره، بر اساس کتاب جناب آقای فیاضی بحث رو ارائه میکنیم. حالا من بحث رو ارائه میکنم، این بخش رو بعد از کلاس میتونید بگیرید و زیراکس کنید که داشته باشید. نفس را قدما به چهار بخش تقسیم میکردند، نفس فعلا و ما هم از بیرون داریم تقریر میکنیم عبار. نه گفتم بگیرید بعد از بیرون، اینو بعد یه چند صفحه ایست میگیرید زیراکس میکنید. بله. نفس رو قدما به لااقل چهار بخش تقسیم میکردن. بخش اول نفس نباتی، بخش دوم نفس حیوانی، بخش سوم نفس انسانی و بخش چهارم نفس فلکی. نفس فلکی امروز مورد تأیید نیست، مربوط به نگرش قدما به ماهیت و وجود افلاک بوده که این نگرش نگرش صحیحی نبوده است. گرچه بعضی از حرفهای حکما بر اساس دیدگاه‌های عرفانی قابل پذیرش، اما نفس گیاهی، نفس حیوانی و نفس انسانی جزء نفوسی است که مورد پذیرش است و باید مورد تعریف و مداقه قرار بگیره. از نفس نباتی شروع میکنیم. در مورد نفس نباتی اینطور گفتن بگذارید این کارو نکنیم، ما اول اقسام رو تعریف نکنیم، بیایم نفس رو به صورت کلی تعریف کنیم بعد بپردازیم به اقسام نفس. در تعریف نفس جناب آقای فیاضی چند نظر از فیلسوفان، یعنی چند تعریف از فیلسوفان نقل میکنن. نفس در نگاه افلاطون، در نگاه ارسطو، در نگاه ابن سینا و نفس در نگاه متأخرین که مجموعا میشه چهار تعریف. این تعاریف تعاریف نفس است، به ما خوبه نفس، اما از نفس گیاهی، حیوانی، انسانی و حتی فلکی که حالا ما نفس فلکی رو استثنا میکنیم. بعد حالا میپردازن به تعریف نفس گیاهی مستقلن، حیوانی مستقلن و انسانی مستقلن. من تعریفات رو بنویسم شاید راحت تر بشه بحث رو پیگیری کرد. نفس در نگاه افلاطون از دیدگاه‌های
حالا اگر هم چیزی از درخواهان رو بنویسید،
من این نیست الان مقداری متبرداری کنید، بعد میتونید ان نفسه و مبدع و حیات الجسم
و افلاطون ان نفسه و مبدع و حیات الجسم و حرکت نفس
مبدع حیات و حرکت جسم است، خواستگاه حیات جسم و عامل حرکت جسم. این تعریفی است که جناب افلاطون از نفس ارائه میده. تعریف رو توضیح میدیم. مبدأ در اینجا یعنی علت، النفس و مبدأ و حیات الجسم و حرکته، عبارت مقرای النفس و علت و حیات الجسم و حرکته است. خب حیات یعنی چی؟ حیات یعنی عامل سه چیز: تغذیه، رشد، تولید مثل. حیات، تغذیه، رشد و نمو و تولید مثل. حیات به این معنا فقط در جسم کاربرد داره. بنابراین مجردات بیرون شدند. چه مجردات مثالی؟ چه مجردات عقلی؟ چون جسم نداره، جسم عنصری نداره. عبارت رو تکرار میکنیم. النفس، نفس عبارت است از مبدأ و یعنی علت و یعنی خواستگاه عامل حیات جسم و حرکت جسم. اگر من میگم این میز نفس ندارد، یعنی عامل حیات نداره، عامل حرکت نداره. اما این درخت سیب نفس دارد چون مبدأ حیات و حرکت دارد. حیات هم یعنی عامل تغذیه و رشد و تولید مثل. بیایم سراغ نگاه ارسطو. النفس کمال اول، النفس کمال اول بجسم حبیبیه آنیه. این ارسطو، ارسطو می فرماید نفس کمال نخست است برای یک جسم طبیعیه عالی. باز تعریف و توضیح میدم. نفس کمال در مقابل نقص، نفس کماله، نقص نیست، فزونی است، کاستی نیست، کمالی امر وجودی است. کمال رو چی تعریف کردن؟
کمال ما بهی یتم و ما بهی یتم و نو بیزاتهی او صفاته. چیزی یک نو، یک گونه در ذاتش یا صفاتش با او به نصاب تمامیت میرسه. چیزی که یک نو در ذاتش یا صفاتش با او به نصاب تمامیت میرسه. لذا کمال میشه دو قسم، کمال اول، کمال ثانی. اینا رو خوندید تو فلسفه دیگه، براتون تکراره، ولی برای یادآوری بد نیست، گرچه تکراره اما یادآوریش بد نیست. کمال اول همون علل قوام، کمال اول همون جنس و فصل، کمال اول ذات، ذاتیات. مثلا در مورد انسان کمال اول میشه حیوان به اضافه ناطق، کمال دوم عوارض ذات، مثلا رنگ سیب، بوی سیب، علم انسان و هر چیزی غیر از کمال اول کمال ثانی است. فرق بین کمال اول و کمال ثانی چیه؟ کمال اول نوع سازه، یعنی تا کمال اولی نباشه نوعی تشکیل نمیشه، تا جنس و فصل نباشه ماهیتی نیست. اما کمال دوم متفرع بر نوعه، سیب باید باشه تا بو و رنگ و مزه داشته باشه، انسان باید باشه تا علم و دانش و خوشگلی و زیبایی و تمام مثلا بدنی قدرتی داشته باشه. خب جناب ارسطو میگه نفس کمال اول جسم. جسم چی بود معنیش؟ جوهر دارای ابعاد ثلاثه. پس قیدا رو با هم بررسی کنیم.
نفس کمال است، نفس نیست. کمال اول است، کمال دوم نیست. کمال اول از برای جنس جوهر دارای ابعاد ثلاثه. جسم طبیعی که در طبیعت موجود است در برابر جسم صناعی، جسم صناعی نفس نداره، اتومبیل نفس نداره، قطار نفس نداره، هواپیما نفس نداره. جسم طبیعی یعنی اجسامی که در طبیعت موجوده. نفس کمال است، نفس نیست. کمال اوله، کمال ثانی نیست. نفس رو سازه، نفس میاد نوع میسازه. کمال اول از برای جسم، جسم این جوهر دارای ابعاد ثلاثه، اونم جسم طبیعی، نه جسم ثنائی، نه جسم ثنائی. خب عالی یعنی چی؟ عالی رو براتون توضیح داده بودم قبلا. جسم عالی یعنی جسم امروزه میگن ارگانیک. اسم دیگرش انداموار یا دارای اندام، که هر عضوی کار میکنه. جسم عادی جسمیست که اندام داره، ارگان هر جسمی ببخشید هر عضوی کاری میکنه.
مثالشون
نمیدونم قبلن زدی دارن درخت. خب درخت ریشه دارن، ساقه دارن، خوشه دارن، برگ دارن، ساقه و خوشه هم خیلی کشت بگیم تنه دارن به جای ساقه تنه. خب درخت ریشش یک کار بکنه، تنش یک کار بکنه، برگش یک کار بکنه، اندام حیوان این سگ چشمش یک کار میکنه، گوشش یک کار میکنه، قلبش یک کار میکنه.
خب پس ما میتونیم اینجوری
تعریف کنیم، بگیم نفس ارسطو چی میگه؟ ارسطو میگه نفس چیزیست که حقیقت نفس چیزیست که حقیقت اجسام طبیعی دارای اندام را تشکیل میدهد. نفس چیزیست که حقیقت اجسام دارای اندام را تشکیل میدهد. درخت این چیزی که حقیقتش تشکیل میده، سگ، موش، گورباغه، الاغ، گاو این چیزی که حقیقتش تشکیل میده، انسان تو حقیقت چه میگه نفس. این کلمه حقیقت رو من از کجا آوردم؟ از عبارت است میتونید ببینید دقتی دارم دقتی این چند رو داره این کلمه حقیقت اجسام طبیعی رو تشکیل میده یا از کجای طبیعی هست؟ کمال اول من چی بود؟ اینجا نوشتیم کمال اول یاد قوامه جنس و فصله ذات شیه نفس میرسیم نفس ذات شیه صورت شیه حقیقت شیه. چطور این چوب یه صورت چوبیه دارد؟ درخت یه صورت درختیه داره، حیوان صورت حیوانیه داره، اون نفسه. این حقیقت اجسام طبیعی رو اون از واژه کمال اول
اول استخراج شد. خب تا اینجا دو تا تعریف، آمدیم سراغ تعریف سوم.
جناب ابن سینا، ابن سینا
در تو جسم چی میگه؟ در تو نفس، ان نفس تو قوتون فل جسم،
ان نفس تو قوتون الجسم.
تكون مبدأً لصدور الأفاعيل، ليست على وتيرة واحدة
آدمتن به اراده. نفس قوهیست، توانیست در جسم که تکون می بوده باشد مبدع صدور کارهای متعدد
که این کارها بر یک و تیره نیست. بذارید کلمه بریم چلو. ان نفس و قوتون، قوه یعنی چی؟ قوه اینجا یعنی مبدع فاعلی، یعنی نیرو فاعل. قوه اینجا به معنای صرف توان نیست. النفس و قوتون فلجس یعنی مبدأ فاعلی، علت فاعلی. خب نفس یه نیرویست در جسم
که حالا جسم رو گفتیم، جسم طبیعیه، جسم ارگانیکه، جسم اندامواره، حالا اینا بمانه که این قوه و نیرو مبدأ صدور کارهای گونه گونه، کارهای متنوع. کارهای نایک نواخت اینجوری میگیم، کارهای نایک نواخت. ببینید من مثال خودتون بزنم، ما بریم بالای اینجا چند طبقه است این مدرسه؟ دو طبقه است. بریم بالای دو طبقه، این پشتمون هم که بیابونی دیگه، مانعی که نداریم. 10 تا سنگ رو میذاریم کنار هم، 10 تا کبوتر رو هم میذاریم تو قفس کنار هم. من یکی یکی این سنگا رو برمیدارم از بالا پرت میکنم، همه میاد یک کار انجام، سقوط آزاد. اما این 10 تا کبوتر رو وقتی میگیرم اون بالا ول میکنم، یکی صاف میره بالا، یکی میره سمت راست، یکی میره سمت چپ، یکی میاد پایین بعد میره بالا، یکی دور میزنه، یکی مستقیم میره. چه فرقی کرد؟ خب کبوتر هم سیخ میفتن پایین. این دور نفس علت فاعلیست با کارهای نایک نواخت. من جمله آدمتا للاراده رو اصلا نمیخوام بهش بپردازم، چون این جمله رو اضافه کرده جناب ابن سینا که شامل نفس فلکی هم بشه، که حالا چون اصلا نفس فلکی به موزه تاریخ پیوسته ما اصلا به اون نمیپردازیم. پس از دیدگاه ابن سینا نفس یه مبدأ فاعلی است در جسم، که این مبدأ فاعلی در جسم نیرو و فاعل است نسبت به کارهای نایک نواخت. شما در درخت دیدید دیگه، ریشش کاری میکنه، تنش کاری میکنه، ساقش کاری میکنه، شاخش کاری میکنه. خب میایم سراغ آخرین تعریف برای نفس که معمولا دیگه حکمای بعد از ابن سینا و صدراقی و اینها این گونه تعریف میکنن. النفس
پس میرسیم متأخران. النفس هی الجوهر المجرد عن المادة ذاتاً لا فعلاً. ببخشید یک کلمه رو من جای دارم البته نمیارم که یاد اون کلمه رو هیل جوهر مجرد عن المادة المتعلقه بها ذاتاً لا فعلا. نفس دیگه الان این تعریف خیلی مشهوره. نفس عبارت است از جوهر مجرد از ماده که متعلق به ماده است، اما نه در مرحله ذات بلکه در مرحله انجام کار و فعل.
اصلا منم توضیح ندم، شما این تعریف رو چون خیلی شنیدید ولدید، حالا تو توضیح عرض میکنم. جوهر رو که قبلا تعریف کردیم یادتونه دیگه، تو درسای گذشته ما مفصل ارو عبارت آیه عبودیت جوهر خوندیم. جوهر چی بود؟ ماهیت و نظام وجدت فی الخارج، وجدت لافی موضوع. حالا یا اصلا موضوع نداره، یا اگر یه محلی داره، محل به حال نیاز داره، مستقلی از حال نیست. خب المجرد تن المادت ذاتن، ذاتن از ماده مجرده. این المجرد تن مادت ذاتن شامل همه مجردات میشه. همه مجرداتی که ماهیت دارن تا اینجا مشغول تعریف. تا میگیم المتعلق به ها فعلا، البته ایشون عبارت رو دیگه نوشته، من از خودم اضافه کردم، النفس یا جوهر المجرد عن الماده المتعلق به ها. ببینید این متعلق به ها را اگر بخواییم بیاریم، این ذاتن لا دیگه لازم نیست. المتعلق به ها فعلا، یعنی این عبارت رو دو جور می‌نویسن. یکی اینجا رو آقای فلسفی گفتن، اما اونی که مشهورتر هم اینی که اول نوشتن بیاد جوهر موجب در ماده ذاتن لا فعلا، عبارت یکی از این دو جور باید باشه. من تصحیح کنم، یا جوهر المجرد عن الماده المتعلق به فعلا اینجوری بگیم، یا هی الجوهر النفس یا جوهر المجرد عن الماده ذاتن لا فعلا. هر دو یک معنا داره. چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم آقا نفس برخلاف عقله، عقل مثلا جبریل اگه گفتیم ملائکه جزء عقولن، عقل هم تجرد ذاتی داره هم تجرد فعلی داره. عقول بخوان کار بکنن، نه ذاتشون محتاج به بدنه، نه در مقام کار محتاج به بدنه. نفس چی؟ نفس دور نیست. نفس اجمالاً به ماده نیاز داره. چرا میگیم اجمالاً؟ چون ببینید نفس حیوانی در همه کارهاش نیازمند به ماده است. نفس گیاهی در همه کارهاش نیازمند به ماده است. اما به نفس انسانی که می‌رسیم اینطور نیست. نفس انسانی در برخی از کارهاش نیازمند به ماده است. حالا اینا چه توضیح و توجیهی داره که اینو بخوایم ما، این تعریف رو بخوایم ما فارسی بگیم چی میگیم؟ توی یه جمله، نفس جوهری است که ذاتاً مجرد از ماده است ولی در مقام فعل با آن تعلق دارد. خلاص شد. نفس جوهری است که، پس عرض نیست، ذاتاً مجرد از ماده است ولی در مقام فعل به ماده تعلق داره. خب این چهار تعریف برای نفس. تا الان نظر افلاطون دانسته شد، نظر ارسطو، نظر ابن سینا و نظر جناب متأخرین از ابن سینا مثل صدرا و دیگران. اگه دقت کرده باشید
گرچه عبارات به هم نزدیکه، اما هر کدام یک نکته‌ای داره، یک به هر حال دقتی درش هست. حالا به این سراغ تعریف انواع نفوس. نفس نباتی، نفسی که در گیاهان هست دیگه. اینجا ما اگر بخوایم تنوع در عبارت داشته باشیم، همون تعاریفی که در نفس ذکر کردیم رو باید خاص کنیم، میشه نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی. اگر هم نخواهیم تنوعی در تعبیر داشته باشیم،
به این کیفیت میشه که من اخوان خدمتون می نویسم. پس اگر خواستید بر اساس اون چه تا الان گفتیم، میتونید بر اساس نظر ارسطو، افلاطون، ابن سینا و متأخرین هر یک از نفس نباتی، گیاهی، انسانی و حیوانی رو تعریف کنید، باز تعریف. اگر نه میتونید یکیش بسنده کنید، باقی خود به خود روشن میشه. نفس نباتی می‌نویسم، نفس نباتی کمال اول لجسم طبیعی، کمال اول لجسم طبیعی، عالی کمال اول لجسم طبیعی عالی، یتغذی و ینمو و یوبلغی. نفس اول
نفس نباتی است. نفس نباتی اولین نفسی است که بررسی میشه. کمال اول است، معنیشو فهمیدیم، برای جسم، اونم جسم طبیعی، اونم جسم عالی. این جناب نفس در نبات سه تا کار بیشتر نداره: تغذیه، رشد، تولید. الان این روزا مردم به خاطر هفت‌سینشون دارن گندم سبز میکنن. چیکار میکنن؟ گندم رو خیس میکنن، زیر یک پارچه نمدار میگذارن، آرام آرام بهش آب میپاشن. بعد مدتی میبینن اینا جوانه زد، جوانه زد، یعنی رشد کرد. خب آبایی که بهش میدن، میبینن آبا مصرف میشه، نور خورشید بهش میخوره، از خورشید مصرف میکنه، پس تغذیه داره، رشد داره، تغذیه داره. اگه نذارن پشت ماشینشون تو آب رها کنن که میکنن، نگرش دارن، اینا گندم میده، تولید مثل میکنه، گندم از گندم بروید، جو ز جو، از مکافات عمل غافل نشو. نفس نباتی کارش همینه، نیروی تغذیه داره، نیروی رشد و تولید مثل داره. خب احساس داره، میگفتن نه، اراده و حرکت ارادی داره، میگفتن نه، تعقل داره، میگفتن نه، چون احساس نداره، حرکت ارادی نداره، تعقل نداره، لذا حیوان نیست، انسان هم نیست، نفس حیوانی نیست، نفس انسانی هم نیست. البته اخیراً دارن چیزی رو کشف میکنن، چقدر درست چقدر ندرست من نمیدونم. مرحله میتوانی معتقد بودن گیاهان کم و بیش میفهمن، بعدشون میفهمدن. ما در شاداباد تبریز دوستاشون یه درختی بود
دو سه سال بود بار نمیداد. من با دستیارمون از جلوی درخت رد شدیم. من به ایشون گفتم فلانی ارد بشه این درخت رو ببریم، این دیگه برای ما فایده نداره، میوه نمیده. زمستان بود، گفتن رفتیم تو باقی گشتی زدیم اینها. برگشتیم، باز من موقع برگشتم همینو گفتم به اون درخت، گفتم فلان یادت باشه یادمون داره این درخت رو ببریم، این دیگه تنبل شده به ما چیزی نمیده. آقای تاتی بفرم درخت فهمید، اون سال بار داد، دو بار بار داد، چون ما دو بار گفتیم همینو ببریم. اینا دیگه مرحله جدیده، اینا تو فلسفه قدیم اونها نیست. ما خونم اون تهران خونه پدرم یه خرمالو داشت. این خرمالو نمیدم، بزرگ شده بود و بار نمیدم. بابای ما رفت از بازار یه چیز خرمالو گرفت، ما اینا رو به نخ به این درخت بست. من یادم سال بعد این درخت اونقدر خرمالو داد که کنده به قیرتش برخورد. اینا چیزای جدیده، یعنی اینها الان در بعضی از نقاط عالم میگن نوعی موزیک یا موسیقی برای جیاهان میگذارن، مثلا بهتر رشد میکنن. یا مرحوم خواجه در شرح اشارات خوندید دیگه، نمت رابع رو که خوندید اونجا، خوندید اونجا مرحوم خواجه در جوابی به فخر رازی میگه گیاهان همچی بیشعور بیشعور هم نیستن. بعد مثال میزنه، میگه این ریشه درخت داره میره پایین، ما کاشتیمش نزدیک جوب آب، خب تا جوب آب دو متر فاصله داره، چرا ریشه ها به این سمت برن؟ خب به این سمت برن که خشکی، چرا برن به سمت جوب آب؟ میگه یه شعورکی که هم اینا حرفای جدیده. اینا به حال در فلسفه هنوز هم یه خوبی جا نیفتاد. از دیدگاه فلسفه صدرایی که اصلا انسان فرق میکنه، اینو داریم بر اساس نظرات مشهور میگیم. اگر از صدرا قائل به تشکیک، قائل به تشکیک که شد، مقتضای تشکیک اینه، اون چیزی که کمال وجود به ما و وجوده مثل خود وجود مشکک باشه. بنابراین اگر گفتیم علم یا شعور، توان یا قدرت، حیات، اینها از ویژگی‌های وجود به ما هو وجوده، معنا نداره در حیول اولا نباشه، در جماد نباشه، در نبات نباشه. بله، حقیقتش در واجب تعالی است، رقیقتش پایین‌تره. بر اساس نظریه تشکیک که اصلا فهم، ما یه خانمی رو داشتیم مثلا پایان نامش این بود، من پیشنهاد کردم، ایشون نوشت، رتبه هم آورد، خوب بود، دفاع هم کرد تحت عنوان گستره شعور در جهان هستی. این پایان نامه رو انجام داد. صدرا اصلا نظر رو اصلا دیگه از تغییرات اساسی که صدرا داده بود، منتها وقت نتیجه گیری میکنیم ما باید بیم شعور رو درجه بندی کنیم، براش اسمای مختلف بگذاریم و بر اساس او پیش. خب میریم سراغ نفس حیوانی. نفس حیوانی همین تعریفه، آخرش فرق میکنه. یعنی چی؟
کمال اول نفس حیوانی لجسم طبیعی عالی یحس و یتحرک بالاراده. نفس حیوانی نفسیست که
کمال اول برای جسم طبیعی عالی، اما علاوه بر این که حیات داره، علاوه بر این که تغذیه، رشد، تولید مثل دارد، دارای نیروی احساسه و با اراده حرکت میکنه. خب پس یه مورچه، یه پشه، یه فیل، یه نهنگ این تغذیه داره، تولید مثل داره، رشد داره، احساس داره، با اراده هم حرکت میکنه، یتحرک و بل اراده. خب سوال، نیروی تعقل داره؟
نه،
نیروی تعقل نداره. حیوان قدرت فکر نداره، قدرت اندیشه نداره. خب امروز این بخش هم مورد تردیده دیگه، اینا تو فلسفه عامی بحث نمیشه. چرا مورد تردیده؟ من از شما سوال میکنم، هدهد چه گفت به حضرت سلیمان؟ الله یسجدوا لله الذی خلقهن. داره برهان اقامه میکنه، برهان در فضایی است که جناب هدهد معقول ثانی فلسفی را میفهمد، چه برسه به معقول اول فلسفه، میفهمد چه برسه به منطق، برهان میفهمد. قرار شد حیوان تعقل نداشته باشه که، به اینا چیه؟ نمله چه گفت؟ چه؟ یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. آی موسا برید داخل، سلیمان داره میاد با جنودش، شما رو نمیبینن، نمیفهمن، لهتون میکنن. اینا با بدون تعقل و تفکر بودن سازگار. حالا اینا تکمیز رابایی است که باید برگردیم فلسفه‌مونو بازخوانی کنیم. آمدیم سراغ نفس انسانی.
نفس انسانی هم آخرش برمونه، نفس انسانی کبارون اول لجسم طبیعی عالی،
کمال اول است برای جسم طبیعی عالی که
یه حقیقون کلیات تصوریه و تصویریه. یکم تعریف رو تفصیلی تر،
و یستنبط الآراء و یفعل الافعال الفکریه و لفظیه.
انسان دارای نفس، نفس برای انسان یک کمال اول برای جسم طبیعی عالی که کلیات تصوری و تصویری رو تحقق میکنه، آرا رو استنباط میکنه، کارهای فکری و حدسی انجام میدهد.
یعنی تغذیه داره، رشد داره، تولید مثل داره، اینا که هست. احساس داره، حرکت به اراده داره، علاوه بر اینها تصورات و تصدیقات کلی داره که اصلا ممیز انسان رو همین دانستن دیگه. تعریف انسان در که مشهورش چیه؟ حیوانو ناطقون. ناطق رو چی معنی میکردیم در منطق؟ مدرک لل کلیات، این بود دیگه.
علی انسان و حیوان و ناطق
یعنی مدرک لل کلیات. خب کلیات تصوری، کلیات تصدیقی، نه فقط اینها رو تصور میکنه، دخل و تصرف هم داره. یستن به طول آرا اجتهاد میکنه، یفعل الافعال الفکریه و الحدسیه، کارهای فکری و کارهای حدسی. دلت حدس
مال هر کس نیست، حد مال هر انسانی نیست. خب همه حکما به همه اقسام نفس قائلند؟ نه، مثلا نفس فلکی رو خیلی قبول نداشتن در گذشته، الان هم قبول نداره. خب ما نفس رو تعریف کردیم، سر بی صاحب تراشیدیم، رو قبر بی مرده نشستیم، یا نفسی هست که داریم تعریف میکنیم. فلاسفه وجود نفس رو بدیهی یا کل بدیهی میدن. وجود نفس انسان رو بدیهی میدونن. هر انسانی با علم حضوری تعقل خودش رو ادراک میکنه. نفس انسانی چیزی جز ادراک عقلیات نیست. الان گفتیم ناطق فصل انسان. این همه این خانم میشینه نقشه میکشه که حالا ما یه عروسی در پیش داریم، جیگ شوهرم رو چجوری خالی کنیم، حالا چجوری خامش کنیم، چجوری بپذیمش، اینم دستش بسته است، حالا از چرایی وارد بشیم، بگیم چی رو نخره، چی رو بخره، حالا پول رو کجا بذاره، از کدوم حساب برداره، حیوان بدبخته. اینا رو میفهمیم. این همه این آقا میشینه حساب کتاب میکنه که ما یواشکی زنه دوم گرفتیم، حالا چجوری بزنه بگیم داغ نکنه، داد نزنه، خرابکاری نکنه، جاسوسی نکنه، موبایل ما رو چک نکنه، بعد حالا بابا ننه شکار کنیم. حالا این همه نقش ریزی فکریست دیگه. این نقش ریزی مال آدمی زاد، مال غیر آدمی زاد نیست. وجود نفس رو که شاخصش تعقله و ادراک کلیاته و فکره، این انسان در خودش الوجن احساس میکنه. در نباتات و حیوانات هم تقریبا کلبدیهی است، یعنی از راه مشاهده آثار انسان میفهمه. یعنی چی؟ مثال عرض میکنم، انسان میبینه در خارج تغذیه، رشد، تولید مثل هست، اینو نبات داره، اجسام دیگر نداره، میفهمه یه چیزی داره که اونا ندارن، اسمش میذاره نفس نباتی. ما تابستانی رفته بودیم، همین یک دو سال پیش بود، شما بعد رفتیم نمک آبرون اونجا، یک چیزی سوار شدیم، تلکابین رفتیم اون بالا، بالا رفتیم دیدیم عجب درختایی. ما تالا خیال میکردیم این کوههای شمال درختاش یه متره، چون از دور میدیدیم رفتیم دیدیم 50 متر. بعد میفهمیم میره چی میکاره، گفتم خدا. اینا بلند میشه میاد بالا، دانه میکنه، دانه ها میریزه، باز روش میکنه، میاد بالا، دانه میکنه، دانه میریزه. اینو من دارم میبینم، این وقتر میبینم کوه همینجوری هزار سال همینجوریه، تکون نخوره. میفهمم این درخت چیزی داره که این کوه نداره، این سنگ نداره، تولید مثل داره، روش داره، نمو داره. پس وجود نفس انسانی بدیهی است، وجود نفس حیوانی یا نباتی کل بدیهی است. ولی یه نکته هست، ما در تعریف متأخرین از نفس یه چیزی گفتیم، او یکم کار سخت میکنه. گفتیم چی؟ گفتیم نفس جوهری است مجرد، ذاتاً نه فعلاً. اگه نفس اینگونه تعریف بشه،
خب باید تجردش اثبات بشه. تا تجردش اثبات نشده یه مقداری تعریف مشکله و نمیشه تعریف رو پذیرفت. شما میگید نفس قبول، این آثارش قبول، اما چرا مجرده؟ اینو باید اثبات کنه. اللهم صل علی محمد.